بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به دنبال سفرش به بولیوی راهی ونزوئلا شد. قدرت‌های بزرگ از صربستان و آلبانی‌های کوسوو خواستند با یکدیگر مصالحه کنند. رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز در کنفرانس گرمایش زمین سخنرانی کند. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی. در این روز تعطیل به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه ششم مهر ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 28مین روز از ماه سپتامبر سال 2007 میلادی است. جان خاطر هستم همراه با الهه روانشاد و بکداش خمسه‌پور میزبان و پذیرای شما در 29 دقیقه آینده.
صبح جمعه شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. در این روز آدینه هم همکارانم گزارش های متنوعی برای شما آماده کردن که در ادامه همین برنامه تقدیمتان خواهد شد. امیدواریم مورد پسندتون قرار گیره.
در منزل، در اتومبیل، در دشت و کوه پایه، در هر نقطه از ایران که برنامه های رادیو فردا را میشنوید، امیدواریم روز خوبی را آغاز کرده باشید و همچنان با دلی گرم و پر امید با ما بمانید.
اما اجازه دهید پیش از هر چیز از مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شویم. امروز از همکارم بکداش خمسه‌پور. صبح شما بخیر آقای خمسه‌پور.
صبح شما بخیر خانم روانشاد، آقای خاکزاد و شنوندگان ارجمند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در پی سفرش به بولیوی و دیدار با ایوو مورالس رئیس جمهوری آن کشور به ونزوئلا سفر کرده است. وی پنجشنبه شب به وقت محلی در مصاحبه مشترک با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا شرکت کرد. سفر محمود احمدی نژاد به کشورهای آمریکای جنوبی به منظور گسترش روابط تهران با کشورهای این منطقه انجام می‌گیرد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا و ایوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی در میان رهبرانی قرار دارند که از برنامه هسته‌ای ایران حمایت کردند. محمود احمدی نژاد شب گذشته در کاراکاس در مصاحبه مشترکش با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا گفت امپریالیسم جز احترام به حقوق ملت‌ها یا شکست در مقابل آنها راه دیگری ندارد. وزیران خارجه شش قدرت عمده جهان از صربستان و آلبانیایی‌های کوزوو خواستند در جریان دور آتی گفتگوها درباره آینده کوزوو با یکدیگر مصالحه کنند. اداره امور کوزوو که یک ایالت صربستان است در دست سازمان ملل قرار دارد. مقامات صربستان و مسئولان آلبانیایی کوزوو قرار است در نیویورک درباره آینده کوزوو با هم گفتگو کنند. آلبانیایی‌های کوزوو که اکثریت جمعیت کوزوو را تشکیل می‌دهند، خواهان استقلال آن منطقه هستند. نیروهای امنیتی در گرجستان یک عضو برجسته پیشین دولت میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری آن کشور را بازداشت کردند. بازداشت ایراکلی اوکرواشویلی به دنبال حمله لفظی وی به رئیس جمهوری صورت گرفته است. وی روز سه‌شنبه میخائیل ساکاشویلی را به قتل مخالفان و برقراری یک حکومت خودکامه متهم کرد. معاون دادستان کل گرجستان گفت اوکرواشویلی به خاطر اتهاماتی چون اخاذی، پولشویی و سوء استفاده از موقعیت خود به عنوان وزیر دفاع بازداشت شده است. ارتش دانمارک اعلام کرده است دو سرباز آن کشور در نبردی مسلحانه با شبه نظامیان طالبان در استان هلمند در جنوب افغانستان کشته شدند. سربازان دانمارکی بخشی از نیروی بین المللی همیاری امنیتی در افغانستان هستند که تحت رهبری ناتو قرار دارد و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز در کنفرانسی در زمینه گرمایش جهانی سخنرانی کند. در این نشست دو روزه در واشنگتن 16 کشور که از عمده‌ترین مولدین آلاینده ها در جهان شمرده می شوند شرکت دارند.
با تشکر از شما آقای خمسه‌پور که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار دادید. اگر خبر تازه‌ای بود باز هم در استودیوی رادیو فردا منتظر شما هستیم و در مجله بامدادی رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در سفر به بولیوی وعده کمک‌های میلیارد دلاری به این کشور فقیر آمریکایی جنوبی داد. گزارشی از حمید فاطمی.
سخنگوی کاخ ریاست جمهوری فرانسه میگوید این کشور سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران را باور ندارد. گزارشی از میرعلی حسینی.
بر پایه ارزیابی بانک جهانی فضای کسب و کار در ایران در سال گذشته بدتر شده است. تحلیل اقتصادی فریدون خاوند را خواهید شنید.
هفته هفتم بازی‌های فوتبال لیگ برتر ایران، تازه‌های جهان ورزش از همکارم حبیب روشنزاده با رادیو فردا بمانید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بامداد پنجشنبه از نیویورک راه‌سپاره دیدار از دو کشور آمریکایی جنوبی شد، بولیوی و ونزوئلا. وی در بولیوی قول کمک‌های میلیاردی به این کشور فقیر آمریکایی جنوبی داد. حمید فاطمی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی از لاپاس پایتخت بولیوی نوشته است رئیس جمهوری ایران طی سفرهایی که هدف از آن تقویت روابط با رهبران چپگرای آمریکای جنوبی است، کیسه ملتش را در بولیوی گشود و قول 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این کشور فقیر کوهستانهای آند داد تا بولیوی بتواند ذخایر بزرگ گاز و معادنش را استخراج کند، تولید برقش را بیفزاید، کشاورزیش را رونق بخشد و طرح‌های ساخت مانی اجرا کند. این در حالی است که کل معاملات ایران و بولیوی در سال گذشته تنها 10 میلیون دلار بوده است. بولیوی و ونزوئلا بیش از پیش از ایران به عنوان وزنه‌ای در مقابل آمریکا استفاده می‌کنند. روابط دیپلماتیک میان ایران و بولیوی بسیار تازه است و به ماه گذشته باز می‌گردد. اوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی که همکنون همانند هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا به صورت یکی از متحدان اصلی جمهوری اسلامی در این منطقه درآمده است، ضمن آنکه سفر احمدی نژاد را سفری تاریخی خواند، کوشید نگرانی بابت نزدیکی روابط با کشوری که واشنگتن آن را تروریست می‌خواند بزداید. مورالس گفت جامعه جهانی مطمئن باشد که سیاست خارجی بولیوی وقف صلح و برابری و عدالت اجتماعی است. احتمال مشارکت ایران در معادن اورانیوم بولیوی بر این نگرانی‌ها افزوده است. اما کمک‌های جمهوری اسلامی به ونزوئلا چشمگیرتر است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، از سال 2001 تا به حال بیش از 20 میلیارد دلار قرارداد میان دو کشور امضا شده است و این در حالی است که ایران از نظر شرایط مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشور بر اساس آمارهای بانک جهانی در میان 178 کشور در ردیف 135 قرار دارد. اظهارات احمدی نژاد در سازمان ملل متحد نگرانی‌های جهانی را از سیاست‌های جمهوری اسلامی نکاست و دیدار او با هوگو چاوز که یکی از معدود پشتیبانان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است بر این نگرانی‌ها خواهد افزود. اما گسترش روابط ایران با کشورهای آمریکای لاتین منحصر به ونزوئلا و بولیوی نیست. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، ایران قصد دارد در اکوادور سفارتخانه‌ای بگشاید و ماه گذشته به نیکاراگوئه قول کمک برای ساختن 10,000 خانه، 4,000 تراکتور، تأسیس کارخانه لبنیات، ساخت اسکله و وسایل کشاورزی داده است و در مقابل نیکاراگوئه به ایران قهوه، گوشت و موز می‌فروشد. بهبود روابط با جمهوری اسلامی مورد اعتراض سخت اپوزیسیون سیاسی در بولیوی و ونزوئلا قرار گرفته است. آلبرتو گاریدو نویسنده و تحلیلگر ونزوئلایی به اسوسییتد پرس میگوید همان گونه که آمریکا به خاورمیانه وارد شده، ایران نیز به حیات خلوت آمریکا در آمریکای لاتین پای گذاشته است. در این میان کانی مک نماینده جمهوری‌خواه فلوریدا در کنگره آمریکا با ابراز نگرانی از این روابط خواستار توجه بیشتر واشنگتن به این منطقه شده است و روز پنجشنبه طرحی برای 2.5 میلیارد دلار کمک 10 ساله به کشورهای آمریکای لاتین به کنگره آمریکا ارائه شد. محمود احمدی نژاد پس از توقف چند ساعتش در بولیوی راه‌سپار کاراکاس پایتخت ونزوئلا شد.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. جمشید اسدی استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس در گفتگو با همکارم فریبا مودت دلیل روابط نزدیک جمهوری اسلامی با بولیوی و ونزوئلا را چنین توضیح می‌دهد.
با کشورهای آمریکایی لاتین مثل ونزوئلا، به خاطر اینکه کشورهای دیگه آمریکایی لاتین اگر در نظر بگیرید مثل چیلی، آرژانتین و برزیل رابطه خوبی با ایران ندارند. علت نزدیکی ایران به چنین کشورهایی و کشورهای دیگری در قاره‌های دیگر مثلا سوریه، نزدیکتر به کشور خودمون یا حتی زیمبابوه در آفریقا این است که ساختار اقتصادی مورد نظر آقای رئیس جمهور احمدی نژاد همانند ساختار اقتصادی این کشورهاست، یعنی اقتصاد کاملا دولتی با مسئولینی که بر این اندیشه هستند که آنچه را که صلاح مردم است و صلاح کشور است بهتر از هر کسی دیگری میدانند، پس احتیاج نیست که در زمینه سیاسی به شهروندان و در زمینه اقتصادی به شهروندان کارآفرین آزادی آن را بدهند که در هر دو زمینه برای منافع خودشون کوشش بکنند.
این کشورها به چه دلیل و به چه خاطر میتونند منافع ایران رو تامین کنند و تا چه حد میتونند منافع ایران رو تامین کنند؟
بحث بر سر تامین منافع ایران کردن نیست. کشورها کشورهایی هستن که خودشون بسیار گرفتاری دارن. مثلا زیمبابوه تا حدود 700-800% رسیده از تورمش و در همین نشست آخری که در سازمان ملل بود آقای احمدی نژاد کوشیدن با رئیس جمهور این کشور موگابه نزدیک بشن و یک قراردادهای اقتصادی بگذارن. در حقیقت این بدتری نیست که منافع اقتصادی ایران تأمین بشود. این کشورها کشورهایی هستند که وارد جهانی شدن نشدند، وارد ساختار اقتصاد جهانی نشدند و در حقیقت چاره دیگری ندارن جز این که به هم نزدیک بشن.
ولی به هر حال در نهایت منافع ایران تامین میشه یا ایران در این میان بازنده است؟
ایران بازنده است و تمام این کشورها بازنده هستند. ببینید، نمیتوان تامین منافع ایران رو کرد با پشت کردن به جامعه جهانی و به اقتصاد جهانی. در حقیقت هر چقدر که تحریم ها علیه ایران شدیدتر میشود، هر چقدر که معاملات بانکی و مالی با ایران محدودتر میشود، هر چقدر که ایران نمیتواند تجهیزات مورد نیاز خود را برای براه انداختن یا ترمیم میدانهای نفت و گاز تامین کند، به این همچین کشورهایی نزدیک میشوند. اما این کشورها کشورهایی نیستند که به لحاظ مالی یا حتی به لحاظ بازار خودشون یا حتی به لحاظ تکنولوژی بتونند به کمک ایران بشتابند و تغییر حالتی در اقتصاد ایران ایجاد بکنند. که شما توجه بفرمایید به تفاوتی که بین ساختار و شکل و رویه اقتصادی کره جنوبی یا ترکیه و ایران هست. اونها هر چقدر بیشتر سعی میکنن بخش خصوصی رو تقویت بکنن و هرچه بیشتر رو به سوی بازار جهانی برن. ایران در خلاف این دوتا عمل کرده است، به خصوص در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد. در نتیجه انتخاب یک متحدینی مثل ونزوئلا یا مثل زیمبابوه اثر ناچاری است، یعنی کشورهایی که همچون ایران در حوزه خیلی محدود بازار جهانی به سر میبرند و طرد شده هستن از سوی بازار جهانی.
جمشید اسدی با فریبا مودت از رادیو فردا گفتگو میکرد. و اما بر پایه ارزیابی بانک جهانی، فضای کسب و کار ایران طی یک سال گذشته بدتر شده و این کشور از لحاظ شرایط مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی در میان 178 کشور مورد بررسی در ردیف 135 قرار گرفته است. تحلیل اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازد. فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
گزارش بانک جهانی درباره فضای کسب و کار که سال یک بار منتشر می‌شود، به طبقه بندی کشورها بر حسب درجه مساعد بودن زمینه فعالیت اقتصادی در آنها اختصاص دارد. این ارزیابی بر پایه ملاک‌های مشخص انجام می‌گیرد. برای ایجاد یک واحد تولیدی یا بازرگانی به چه تعداد اداره باید مراجعه کرد؟ از چند مرجع باید مهر و امضا گرفت؟ راه اندازی کسب و کار با چه موانعی روبروست و به چه مقدار سرمایه نیاز دارد؟ اصولاً ایجاد یا انحلال شرکت ها و استخدام یا اخراج کارکنان آنها چه دردسرهایی دارد؟ بر پایه نوع پاسخگویی به همین پرسش هاست که سرمایه گذاران و کارآفرینان تشویق یا سرخورده می شوند. در گزارش امسال بانک جهانی درباره فضای کسب و کار که دو روز پیش منتشر شد، 178 کشور مورد بررسی قرار گرفتند که از میان آنها سنگاپور، زولاند نو و آمریکا در ردیف‌های اول تا سوم و جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی و گینه بیساو به ته فهرست رانده شدند. و اما جمهوری اسلامی ایران که سال گذشته از لحاظ فضای کسب و کار در میان 175 کشور مورد بررسی در ردیف 118 قرار داشت، امسال در گزارش بانک جهانی در بین 178 کشور به ردیف 135 رانده شده. به بیان دیگر، بر پایه ملاک‌های بانک جهانی فضای کسب و کار جمهوری اسلامی در فاصله سالهای 2006 تا 2007 بدتر شده. در میان 17 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی که در گزارش امسال بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفتند، جمهوری اسلامی ایران در ردیف 14 قرار گرفته. در منطقه مورد نظر تنها 3 کشور سوریه، عراق و جیبوتی از لحاظ فضای کسب و کار در موقعیتی نامساعدتر از ایران قرار دارند. در همان منطقه عربستان سعودی، اسرائیل و کویت از دیدگاه کارشناسان بانک جهانی از مساعدترین زمینه‌های فعالیت اقتصادی برخوردارند.
تحلیل اقتصادی فریدون خاوند را شنیدید. دیروز داوید مارتینان سخنگوی کاخ الیزه، کاخ ریاست جمهوری فرانسه، اعلام کرد کشورش سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی مبنی بر صلح آمیز بودن مقاصد هسته‌ای ایران را باور ندارد. همکارم میرعلی حسینی در پاریس.
داوید مارتینون، سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری فرانسه که در کنفرانس خبری هفتگی خود در کاخ الیزه سخن می گفت، اظهار داشت رئیس جمهوری احمدی نژاد می گوید برنامه های هسته‌ای ایران با مقاصد صلح‌آمیز است، اما ما باور نمی کنیم. همه می دانند که هدفهای برنامه های هسته‌ای ایران نظامی است. سخنگوی کاخ ریاست جمهوری الیزه افزود پرسش های مربوط به برنامه های هسته‌ای ایران بی‌پاسخ مانده است. ما دلایل بسیاری داریم که نشان می‌دهد آنچه در مرکز هسته‌ای نتنز می‌گذرد اهداف صلح‌آمیز ندارد. ما بر پایه مدارک و شواهد قوی به این نتیجه گیری رسیده ایم. داوید مارتینون افزود این امکان به آسانی وجود دارد تا با کنترل فنی از گذشتن فناوری هسته‌ای غیر نظامی به نظامی جلوگیری کرد. چرا یک مرکز کنترل با مهارت‌های گسترده آماده نسازیم تا از طریق آن کشورهایی که به فناوری‌های هسته‌ای با مقاصد غیر نظامی دست می‌یابند نتوانند آن را برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار دهند. وی افزود این راهی است که می‌توان آن را مورد مطالعه قرار داد، اما باید دانست که عاقبت رقم خورده‌ای بین انرژی هسته‌ای غیر نظامی و نظامی وجود ندارد. روز سه‌شنبه در 62 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، محمود احمدی نژاد یک بار دیگر انکار کرد که کشورش در راه دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش می‌کند. رئیس جمهوری اسلامی در سخنان روز سه‌شنبه خود گفت تمام فعالیت‌های هسته‌ای ما صلح‌آمیز و شفاف است و به هر گونه پرسشی در این زمینه پاسخ داده شده است. اما روز چهارشنبه ایالات متحده نیز تأکید کرد که به پرسش‌های موجود در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران پاسخ داده نشده است. به اعتقاد نیکلاس برنز، فرد شماره 3 دیپلماسی آمریکا، اگر رئیس جمهوری اسلامی میپندارد که جامعه بین الملل فراموش میکند که کشورش برخلاف اراده شورای امنیت سازمان ملل متحد پژوهش‌های هسته‌ای خود را در نتنز ادامه میدهد، در اشتباه است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
ساعت 7:18 و 35 ثانیه. از همراهی شما سپاسگزاریم. و اکنون نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی دنیای نشر از فرج سرکوهی.
دنیای نشر،
تازه‌های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
هفته گذشته چاپ تازه کتاب 3 جلدی خاصگاه آگاهی در ذهن دو جایگاهی در یک جلد منتشر شد. خاصگاه آگاهی در ذهن دو جایگاهی، اثر جولیان جیمز، عصبشناس و محقق برجسته معاصر، برخی از مهمترین فرایندهای ذهنی و روانی را که بر پدیده‌های فرهنگی از جمله اسطوره، دین و ایدئولوژی تأثیری مهم دارند بررسی می‌کند. جولیان جیمز از نادر دانشمندان عصب شناس است که دستاوردهای علمی را در عرصه‌های کالب و چکافی مغز، اعصاب و روانشناسی با علوم انسانی تلفیق کرده و می‌کوشد تا فرایندهای مهمی چون وحی در ادیان و باورهای به ایمان بدل شده در مکاتب و ایدئولوژی‌های مدرن را توضیح دهد. خاصگاه آگاهی در ذهن دو جایگاهی از نادر کتاب‌های علمی و پژوهشی دشوار اما دقیق و بحث‌انگیز است که در ایران با استقبال کتابخانه‌های عمومی نیز روبرو شده است. این کتاب را متخصصان و مترجمانی چون شیوا دولت آبادی، هما صادقی، نجل رحیم، خسرو پارسا، هوشنگ رهنما، اصلان زرابی و احمد محیط به فارسی ترجمه کردند. اشک نهان مجموعه ای از داستانهای کوتاه رابیندرانات تاگور که ترجمه فارسیان در هفته گذشته منتشر شد، تصویری هنری اما دردناک از زندگی فاجعه بار زنان هندی را در جامعه پدر سالار آسیایی به دست می دهد. این کتاب را مینا اعظامی ترجمه کرده است. رابیندرانات تاگور نخستین نویسنده و شاعر آسیایی که جایزه ادبی نوبل را دریافت کرد، در سال 1861 در بنگال هند چشم به جهان گشود. خانواده تاگور به طبقه ممتاز و ثروتمند برهمنان یا روحانیون هندی تعلق داشت و تاگور از زمان کودکی در محیط فرهنگی خانواده خود از آموزش بالایی برخوردار شد. تاگور در نوجوانی به انگلستان فرستاد شد تا در آن کشور تحصیلات خود را در حقوق ادامه دهد، اما او موسیقی و ادبیات فرا گرفت و علیه سنت‌های بسته جامعه و طبقات ممتاز سر به شورش برداشت. در بازگشت به هندوستان مکتبی نو بنا نهاد و مدرسه‌ای متفاوت با مدارس سنتی شرق و غرب تأسیس کرد. تاگور در 1912 شعرهای خود را به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر کرد. مجموعه شعر گیتانجالی با استقبال گسترده روبرو شد و جایزه ادبی نوبل را در 1913 برای تاگور برمغان آورد. تاگور از حامیان پرآوازه جنبش استقلال طلبان هند و رهبران گاندی بود. به هنگامی که ارتش استعماری انگلستان استقلال طلبان هندی را در 1908 بار بست، لقب شوالیه را که شاه انگلستان به او هدیه کرده بود به اعتراض پس داد. تاگور به دوران پهلوی اول به دعوت دولت ایران به تهران سفر کرد تا در جشن 72 سال روز تولد خود شرکت کند. مشهورترین شاعر هند در 1941 چشم از جهان فرو بست. با انتشار کتاب مفردات فردیدی، بخش دیگری از سخنان و آموزش‌های دکتر احمد فردید منتشر شد. فردید که از دهه 40 تا 70 بر گروهی از دانشجویان فلسفه تأثیری موندگار بر جای نهاد، خود هرگز دست به قلم نبرد، اما شاگردان او برخی از تقریرات او را منظم و در مجموعه‌های گوناگون به چاپ رساندند. احمد فردید در 1289 در یزد متولد شد و در جوانی برای تحصیل فلسفه به آلمان رفت. تحصیلات او ناتمام ماند، اما افکار و آرای فیلسوف بزرگ آلمانی مارتین هایدگر بر او تأثیری موندگار بر جای نهاد. فرزید پس از بازگشت به ایران میکوشید تا با تلفیق بخشی از آرای هایدگر و عرفان اسلامی مدرنیته و عقل‌گرایی را نقد کند. فرزید در دهه‌های 40-50 با موجی که ندای بازگشت به خود و رجوع به سنت‌های اسلامی را سر داده بود همراه شد. اصطلاح غرب زدگی که جلال آل احمد با کتاب خود آن را بر سر زبان‌ها انداخت از ساخته‌های اوست. در همین دوران به دربار پهلوی نزدیک شد و کوشید تا برای نظام شاهنشاهی استبداد سلطنتی توجیه فلسفی ابداع کند. پس از انقلاب به یکی از مراجع نظری بنیادگرایان اسلامی بدل شد. مفردات فردیدی را که حاصل تلمذ 10 ساله مؤلف در محضر فردید است، موسی دیباج تنظیم و تألیف کرده است.
خانم روانشاد، صبح جمعه است و در استودیو میبینم که شما استرس و استرابی ندارید و وضع حافظه شما هم خوبه، گرچه که روزهای دیگه هم همینطوره، ولی مثل این که امروز عسل هم خوردید.
بله اتفاقا هنوز نه، برای اینکه در پراگ کماکان ساعت 5:53 صبح و به صبحانه نرسیدیم هنوز.
پس عسل رو نخوردید؟
هنوز نه.
پس گزارش بعدیمون چیه؟
پژوهشگران نیوزلندی به این نتیجه رسیدن که مصرف عسل در میان سایر فوایدش موجب کاهش استراف و بهبود حافظه میشه. ظاهرا شما لید رو قبلا خونده بودید. پزشکان مصر باستان معتقد بودن عسل به التیام زخم کمک میکنه که اخیرا ثابت شده به این به دلیل وجود مواد ضد عفونی و ضد باکتری در عسل است. و همکار خوبمون
فریبا مودت
گزارشی در این باره داره.
اخیراً دو کارشناس نیوزیلندی نتیجه مطالعات یک ساله خود را به روی موش‌های آزمایشگاهی که در عوض شکر به آنها عسل داده بودند منتشر کردند. به گفته این کارشناسان، موش‌هایی که عسل خورده بودند به مراتب کمتر از سایر موش‌ها دچار نگرانی و از حافظه بهتری برخوردار بودند و این به گفته کارشناسان نتیجه عملکرد مواد سمزدا در عسل است، موادی که گفته می‌شود از ابتلا به سرطان جلوگیری می‌کنند. هرچند تاریخ عسل به سابقه زندگی زنبور به آن برمیگردد، اما کارشناسان هر از گاهی فواید جدیدتری در آن کشف میکنند که اغلب نیاکان ما از آن مطلع بودند. برای مثال پزشکان مصر باستان از عسل برای التیام زخم استفاده میکردند، علمی که در طول تاریخ به فراموشی سپرده شد. اما در دهه 90 پزشکان غربی کشف کردند که عسل حاوی مواد ضد میکروب و التیام دهنده زخم است. به همین گونه محلول 20% عسل برای درمان چند نوع بیماری چشم مؤثر است. البته نباید فراموش کرد که عسل در کنار فوایدش مزاری هم دارد، از جمله اینکه شیرینی آن موجب فساد دندان‌ها شده و نسبت به شکر دارای کالری بیشتر و در نتیجه چاق کننده تر است.
خب خانم روانشاد، قبل از استودیو دیدم چای رو عسل خوردید. خب در اینجا بریم سراغ همکارمون حبیب روشنزاده و تازه های جهان ورزش.
دنیای ورزش. روند شکست ناپذیری تیم پرسپولیس در فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران دیشب نیز ادامه یافت و سرخپوش های تهرانی در همدان در هفته هفتم لیگ برتر پیروز شدند. دیدار پرسپولیس با پاس همدان با نتیجه 2-1 به سود پرسپولیس پایان یافت، در حالی که پرسپولیس تا دقیقه 33 1-0 بازنده بود. گل‌های پرسپولیس را عباس آقایی و نیکبخت واحدی زدند و تک گل تیم پاس توسط مصطفی چترابگون زده شد. هر سه گل بازی در نیمه اول به ثمر رسید. پرسپولیس با این پیروزی با 17 امتیاز همچنان پیشاهنگ جدول رده‌بندی لیگ برتر باقی ماند تا امروز بقیه بازی‌های هفته هفتم برگزار شود. از جمله دیدار سوابافی و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی که مهمترین بازی هفته نامیده شده. پیروزی برای سوابافی این تیم را با 17 امتیاز در کنار پرسپولیس قرار می‌دهد و چنانچه استقلال پیروز از زمین خارج شود، از بحران نیز تا حدود زیادی خارج شده و به بالاتر از رده پنجم جدول نگاه خواهد کرد. برنامه بقیه بازی‌های امشب از این قرار است. در اهواز برق شیراز با استقلال اهواز پیکار دارد و تیم آبادانی صنعت نفت میهمان پیکان تهران است. در ورزشگاه حافظیگه شیراز پگاه گیلان با سپاسی روبرو می‌شود و در انزلی ملوان میزبان سایپا قهرمان فصل پیش است. ورزشگاه اکباتان تهران محل برخورد راه آهن است با ابو مسلم مشهد و در ورزشگاه شهرستان بم مثل کرمان و مساف شیرین فراز کرمانشاه می رود. جام جهانی فوتبال زنان در چین فینالیست های خود را شناخت. برزیل و آلمان. به دنبال پیروزی 3-0 تیم ملی آلمان مدافع عنوان قهرمانی در مقابل نروژ، تیم ملی فوتبال زنان برزیل هم آمریکا را 4-0 شکست داد و برای نخستین بار جواز حضور در فینال مسابقات جام جهانی زنان را کسب کرد. تیم زنان آمریکا در پایان نیمه اول مسابقه 10 شد و در 5 دقیقه دوم با 1 بازیکن کمتر به بازی با برزیل ادامه داد. آمریکا در طول تاریخ 16 ساله جام جهانی زنان 2 به مقام قهرمانی رسیده است. به این ترتیب تیم ملی فوتبال زنان برزیل روز یکشنبه در شانگهای فینال جام جهانی زنان را مقابل آلمان قهرمان جهان برگزار خواهد کرد و آمریکا و نروژ برای مقام سومی پیکار خواهند داشت. و در اسپانیا تیم رئال مادرید بازی عقب افتاده از هفته پنجم لیگ قهرمانی فوتبال باشگاه‌های کشور را دیشب در ورزشگاه سانتیاگو برنابو مادرید مقابل رئال بتیس برگزار کرد و با 2 که در دقایق 68 و 85 به ثمر رساند پیروز شد. رئال مادرید اینک پس از 5 در لالیگا به تنهایی با 13 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های ویارئال و والنسیا هر کدام با 12 و بارسلون با 11 امتیاز در تعقیب رئال مادرید هستند.
صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده را می شنیدید. خانم روانشاد، پیش از خدافزی اگر دوستانمون بخوان از سد فیلتر در ایران بگذرن و به سایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنن، باید به چه آدرسی مراجعه کنن؟
تازه ترین آدرس فیلتر شکر رادیو فردا مسلمان که tondmazze.com است. tondmazze.com که اینگونه هجی می شود: تی مثل تیمور، او امید، ان نادر، دی دارا، ام مادر، ای آرمین، زد زیبا، ای الهام، اچ هرمز. tondmazze.com
به پایان مجله بامدادی رادیو فردا رسیدیم. به اتفاق الهی روانشاد و